سری آف یک پر سر پیش افتاد. در تیم کاری برنامه گزارش ورزشی که امروز همراه شما بودیم، عرفان شهبازی عزیز به عنوان تهیه کننده، مهران کوهبر عزیز به عنوان دستیار، آقای شهبازی، احمد فرزی به عنوان هماهنگی و سرکا خانم حسنی به عنوان صدا بردار در کنار بنده ابوذر مرکلی و آشور گل محمدی همراه شما بودیم که این برنامه تقدیم شما شد. ممنون از همراهیتون، وقتتون بخیر، هفته بسیار خوبی هم در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مود، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مود با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آدینتون بخیر باشه. خیلی خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه شبکه رادیوی ورزش هستید. از ابوذر مارکولایی عزیز و جناب گل محمدی هم در برنامه گزارش ورزشی سپاسگزارم به خاطر گزارش جذابی که از رقابت بسکتبال شنیدیم و حسابی لذت بردیم. علاقمندان به آقای امام رضا علیه السلام، جشن امام رضایی ها در حال برگزاری هست از میدان شهدای هفتم تیر تا میدان ولیعصر. اگر هنوز تشریف نبردین، همچنان این جشن در جریان هست، تشریف ببرید، لذت ببرید. درسته که در تهران جشن داره برگزار میشه، ولی مطمئنن عطر آقای امام رضا علیه السلام اونجا قابل استشمام هست و حضور آقای امام رضا علیه السلام رو اونجا حس خواهید کرد در جشنی که داره برپا میشه و برگزار میشه. خیلی متشکرم که همچنان رادیو ورزش رو شنونده هستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه زنده داورانه رو بشنوید.
آخ حیف شد. سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
از وقتی به تغذیه و سلامتیم بیشتر اهمیت میدم، مغزهای مزمز جاشونو تو زندگیم باز کردن. وقتی یه خوراکی سالم و خوشمزه میخوای، مغزهای مزمز رو داشته باش.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
داورانه
اون صحنه دیگه
تمارز نبود دیگه، فکر می‌کنه فقط یه تبر می‌خواد بزنه پاشو قرض کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیاین بزنیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور برنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش.
به نام خدا، سلام به داوران، خوش آمدید. داوران مختص فوتبال نیست و به داوری همه رشته‌های ورزشی می‌پردازد. از این لحظه با اعلام ساعت 18:35 با افتخار به اتفاق همکاران خوبم در تهیه پخش برنامه داورانه تا حوالی ساعت 20 همراه شما هستیم. اما آنچه در برنامه این هفته داورانه تقدیم شما خواهد شد، ارتباط با امیر حسین پاکزاد، اولین داور بین المللی رشته پدل، ارتباط با رسول باختر از کارشناسان حقوقی ورزش، بخش مشاهیر داوری با علیرضا موسویان، بخش عجیب اما واقعی با محمد رضا ملکی سوال برنامه این هفته برنامه داورانه و مروری بر چند خبر. خب اما به مانند هر هفته سوال هم داریم برای مشارکت بیشتر شما شنوندگان عزیز با برنامه خودتون داورانه. این هفته میخواییم در خصوص دادگاه حکمیت ورزشی یا همون کس صحبت بکنیم. در جریان هستید در اغلب پرونده های ورزشی کشورمون در دادگاه حکمیت ورزشی یا همون کس ما تقریبا بازنده بودیم و دلیل این اتفاق هم ضررهای فراوانی رو برای ورزش ما داره و حالا ما از شما میخواییم بپرسیم اینکه چه راهکاری رو برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد میکنید. ما در اغلب پرونده عرض کردم تو دادگاه ورزشی کس که داریم، دادگاه حکمیت ورزش یا همون کس، حالا بحث تعلیق هست، بحث میزبانی هست، بحث قراردادها هست، برد و باختهای فوتبال هست، احکام انضباطی هست، معمولا متاسفانه توی دادگاه حکمیت ورزش ما بازنده بودیم. خب این اتفاقا باعث شده که ضررهای فراوانی برای ورزش ما چه هم از لحاظ مالی چه هم در بعد معنوی و حقوقی رقم بخوره. از شما میخوایم بپرسیم که شما چه راهکاری رو برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد میکنید. به مانند همیشه با دو شماره تلفن 220-213-87-88 و سامان پیامکی 30306 همراه باشید و پیشنهادات خودتون رو برای برنامه خودتون داورانه ارسال بفرمایید. و اما مروری بر چند خبر. دانیال مرادی به طور موقت عهده‌دار مسئولیت امور مرتبط کمیته داوران تا تعیین سرپرست برای این کمیته شد. همچنین با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال، محمد رضا کشوری فرد عهده‌دار وظایف کمیته مسابقات سازمان لیگ شد. متن کنارگیری خداداد افشاریان رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال رو به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونم. جناب آقای تاج، ریاست محترم فدراسیون فوتبال، با احترام، نظر به ادعاهای مطروحه علیه این جانب و با وجود اینکه موضوع فعلا در دست بررسی و رسیدگی است و هنوز هیچ گونه ادعایی علیه این جانب به اثبات نرسیده است، اما به منظور جلوگیری از ایجاد حاشیه و التهاب برای فدراسیون فوتبال خواهشمند است با کنارگیری این جانب از مسئولیت رئیس کمیته داوران تا تعیین تکلیف نهایی و اتخاذ تصمیم مراجع محترم قضایی موافقت فرمایید. با تشکر، خداداد افشاریان. اما رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که نتیجه رسیدگی به درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین درباره تعلیق فدراسیون رژیم صهیونیستی قبل از 20 جولای اعلام خواهد شد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در کنگره این نهاد بین المللی که در بانکوک برگزار می شود گفت که فیفا به منظور بررسی درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین مبنی بر تعلیق رژیم صهیونیستی از مشاوران حقوقی مستقل مشورت خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال فلسطین که جزء کنفدراسیون آسیا محسوب شده و از حمایت آن نیز برخوردار است، امیدوار بود تا فیفا درباره این درخواست بدون فوت وقت رأی گیری کند. اینفانتینو در این کنگره گفت فیفا از همین لحظه کارشناسان حقوقی مستقل را برای ارزیابی 3 درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین و حصول اطمینان از اینکه مقررات فیفا به نحو درست اعمال می شود منصوب خواهند شد. اما تیم‌های لیگ برتر انگلیس پیشنهاد لغو VAR یا کمک داور ویدیویی را ارائه دادند. آنها قصد دارند دیگر این فناوری در لیگ برتر اجرا نشود. از سال 2019 این تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت که به جای بهبود داوری باشگاه‌های زیادی را متضرر کرد و جنجال زیادی آفرید. ولورهمپتون پیشنهاد رسمی این طرح را ارائه کرده است و در جلسه 6 ژوئن یا 17 خرداد ماه در دستور کار قرار خواهد گرفت. تصویب این تصمیم مستلزم تایید 14 باشگاه از 20 باشگاه لیگ برتری است. دلایل باشگاه ولورهمپتون برای ارسال درخواست برای لغو فناوری VAR یا کمک داور ویدیویی: خراب کردن شادی‌های پس از گل و احساسات خودجوش که فوتبال را خاص می‌کند، سرخوردگی و سردرگمی در داخل استادیوم‌ها به دلیل بررسی‌های طولانی VAR و ارتباطات ضعیف، جو خصمانه‌تر با اعتراض هو کردن سرود پریمیر لیگ و شعارهای علیه VAR و کاهش قدرت داور در زمین به دلیل حضور VAR. در ادامه پرونده نگریرا یک حکم رسمی به نفع بارسلونا صادر شد. بر اساس حکم جدید دادگاه در اسپانیا، پرونده پولشویی خوز ماریا انریکز نگریرا بسته شد و دادگاه میگوید مدرکی دال بر این اتهام پیدا نکرده است. در ماه آگوست گذشته دادگاهی در شهر اسپانیا علاوه بر پرونده اصلی اتهام نگریرا، پرونده جدیدی علیه وی و بارسا باز کرد که بر اساس آن نایب رئیس ثابت کمیته داوران اسپانیا متهم شده بود که از طرف بارسلونا وظیفه پولشویی را به عهده داشته است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه این هفته داورانه. 18:44 دقیقه با افتخار همراه شما هستیم و با مانند هر هفته در استودیوی برنامه همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه داورانه، جناب آقای بهمن اسدی عزیز. استاد سلام، بعد از ظهر بخیر، خوشحالم که باز هم در کنار شما هستم.
به نام خدا. آرش عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. خب امیدوار هستم مطالبی رو که امروز مطرح می‌کنیم قد جذابیت داشته باشه که به درد شنوندگان عزیزمون بخوره. من خیلی کوتاه اشاره بکنم در روزهایی که متاسفانه از حاشیه فوتبال و داوری اون در سطح کلان زمزمه‌های ناخوشایند میشنویم. بررسی این موضوع رو انشالله به هفته بعد موکول میکنیم، بله. پس از اعلام نظر صریح مقامات ذی‌صلاح که باید بهش بپردازیم. اما داوری ما به نظرم ریسارش شده، زوایای دیگه هم داره. اگرچه ما توی به اصطلاح رشته های ورزشی شاهد هستیم که یه سوت میتونه خیلی مؤثر باشه، اگرچه جزئه میتونه در کلیات نقش آفرین باشه، اما ما در سطح کلانتر به نظرم میرسه که دوچار اشکالاتی هستیم. یکی از این اشکالات رو میتونیم به این بخش ربط بدیم که فقط داوری توی میدونهای بازی نیست، بله. بیرون از اون هم ما یه سری اصطلاح قضاوت‌هایی داریم که متاسفانه ورزش ما با ضعفی که توی اون میدان‌ها و توی اون دیپلماسی‌ها داره دوچار ضرر میشه. شما تو سوال ما توضیح دادی که متاسفانه ما تو اغلب این جدال‌های بین‌المللی که به شکل حقوقی قضایی شکست می‌خوریم، ضررهای هنگفتی هم به ورزشمون میرسه. من فکر میکنم با ذکر همین دوتا جمله خیلی از این سابقه ها و این پرونده ها تو ذهن اهالی ورزش رژه بره. میدونن ما در جایی به اسم دادگاه حکمیت ورزش، بله. که با مخفف کس هست، یکی از اون جاهایی که غالبا وقتی ما پرونده هامون اونجا رفته ما با شکست مواجه شدیم و اتفاقات ناخوشایندی افتاده. البته این که میگن اونجا بالاخره قدرت لابیگریایی هست نمیتونیم از کنارش به سادگی بگذاریم، اما باید قبول کنیم. اما عدم اشرافمون به قوانین در خصوص عقد قرارداد و خیلی از مسائل اینا میتونه ضعف عمومی ما رو به رخ بکشه. این یه بخش از بحثای امروزمونه که حالا با مهمان گرامیمونم در این خصوص صحبت میکنیم. اما یه مورد دیگه هم که باید بهش اشاره بکنیم، یکی از به صورت داوران خوبمون مهمان ما هست، این که ما خیلی از اولین هایی رو داریم که تو زمینه داوری صف شکنن، یعنی نبوده قبل از این افراد مثلا مداور بین المللی توی رشته ای داشته باشیم، اینا نیاز به حمایت دارن و بعد از این که این به صلاح موفقیت رو کسب کردن بازم باید این حمایت ادامه پیدا بکنه تا انشالله شرایطمون بهتر بشه، که در این زمینه هم مهمان عزیزی داریم که با اون هم همکلام خواهیم شد.
بله بسیار سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردید من یک بار دیگه سوال برنامه نفرم مطرح بکنم خدمت شنوندگان عزیز. خب استاد اسدی عزیز به طور کامل فرمودن ما در اغلب پرونده‌های ورزشی کشورمون در دادگاه حکمیت ورزشی یا همون کس معمولا بازنده بودیم، حالا اغلب یا معمولا بازنده بودیم. خب این اتفاقا میتونسته ضررهای گفتی حالا چه از بحث مالی و بحث حقوقی یا معنوی رو به ورزش کشورمون بزنه. ما از شما خواستیم که راهکارهای خودتون رو برای برون رفت از این مشکل به ما پیشنهاد بکنید با دو شماره تلفن 220-213-87-88 و سامان پیامکی 30306 رای ارتباطی ما با شما هست.
مشاهده دنیای داوری. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم و همکاران زحمتکش در شبکه رادیوی ورزش. برنامه داورانه این هفته هم با معرفی بخش مشاهیر دنیای داوری در خدمتتون هستم و قصد داریم در مورد آقای ماسیمو بوساکا، داور سابق فوتبال اهل کشور سوئیس صحبت بکنیم. آقای ماسیمو بوساکا متولد روز 6 فوریه سال 1969 در شهر بلینزونا در کشور سوئیس هستند و همکنون 55 ساله هستند. در حال حاضر ایشون از دنیای داوری خداحافظی کرده و فعلا به عنوان رئیس توسعه داوری فیفا مشغول به کار هستند. ایشون داوری رو رسما از سال 1996 در رقابت‌های سوپرلیگ سوئیس شروع کرد و تا سال 2011 به این حرفه مشغول بودند. آقای بوساکا از پدر و مادر ایتالیایی اهل سیسیل به دنیا آمدن و در اوایل جوانی در یک دسته پایین‌تر در سطح تیچینو فوتبال بازی می‌کردند و سپس به دنیای داوری راه پیدا کردند. ایشون در سال 2006 مسابقه تعیین کننده قهرمانی لیگ سوئیس در استادیوم سنگ یاکوب پارک که بین دو تیم اپسی بازل و زوریخ رو برگزار شد رو داوری کردن که منجر به متاسفانه حادثه هولیگان بازل در سال 2006 شد. ایشون قضاوت فینال جام یوفا سال 2007 رو در استادیوم همتون پارک گلاسگو که در روز 16 می همون سال 2007 برگزار شد رو بر عهده داشتند و این میتونه از بزرگترین قضاوت‌هایی باشه که داور فوتبال در سطح یوفا میتونه اون رو انجام بده و ایشون تونست این موفقیت رو کامل انجام و پشت سر بگذارند و در اون مسابقه هافک تیم اسپانیول رو از زمین بازی اخراج کردند. همچنین آید بوساکا به عنوان داور در مسابقات یورو 2008 که در دو کشور اتریش و سوئیس برگزار شد انتخاب شدند و دیدارهای مهمی رو بین به هر حال تیم‌های هلند، رومانی از گروه سی، یونان، سوئد، آلمان، ترکیه و بالاخص دیدار نیمه نهایی رو قضاوت کردند که به هر حال نمره بسیار قابل قبول و بالای رو هم کسب کردند. برای داوری فینال لیگ قهرمانان اروپا در شهر روم ایتالیا هم ایشون انتخاب شدند که اون باز در روز 27 می 2009 بین دو تیم منچستر یونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا برگزار شد. ضمناً به عنوان داور جام کنفدراسیونای فیفا هم که در سال 2009 انتخاب شدن و بازی نیمه نهایی رو بین به حال تیم‌های آفریقای جنوبی میزبان و برزیل رو در 25 ژوئن 2009 در جوهانسبورگ برگزار شد و برزیل بازی رو 1-0 برد رو قضاوت کرد و به حال بازی بسیار مهمی بود اون بازی هم که ایشون قضاوتش رو بر عهده داشت. آقای ماسیمو بوساکا به عنوان داور در جام جهانی 2006 آلمان هم سه بازی رو قضاوت کردن، از جمله بازی مهمی هم چون اسپانیا با اوکراین، سوئد با انگلیس و آرژانتین مکزیک رو قضاوت کردند. ایشون در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هم قضاوت‌هایی داشتند و در لیگ قهرمانان سال 2011 هم قضاوت‌های مهمی رو به انجام رسوندند. در کل آقای بوساکا 45 بازی رو در لیگ قهرمانان اروپا، 42 بازی رو در جام یوفا و 245 دیدار رو در رابطه سوپر لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه سوئیس قضاوت کردند و بالاخره ایشون در روز 14 ژوئیه 2011 اعلام کردند که به حال سمت رئیس توسعه داوری در فیفا رو به عهده گرفتند و پذیرفتند و در این روند به حال از وظایف داوری فعال بازنشسته شدند. در پایان سپاسگزارم از حسن توجه شما شنوندگان عزیز به این بخش و امیدوارم لذت برده باشید. کمی و کاستی ها رو بر بنده حقیر ببخشید. برمیگردیم به همکاران محترم در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
بله، بسیار سپاسگزارم از همکار بسیار ارجمندم علیرضا موسویان عزیز بابت اجرای بخش مشاهیر داوری. خیلی هم جا افتاده مشاهیر داوری، طرفدارم داره استاد. حالا شنوندگان عزیزم اگر دوست دارن بیشتر آشنا بشن با داوران صاحب نام در رشته‌های مختلف ورزشی حتما در پیامک‌ها برای ما ارسال بکنن تا علیرضا موسویان عزیز هم در برنامه‌های آینده انشالله به این داوران هم بپردازه که خیلی میتونه کمک بکنه به شناخت بیشتر داوران، حالا به خصوص از کشور عزیزمون ایران، چون داوران بین‌المللی موفق خیلی زیاد داریم استاد. اما قبل از اینکه ارتباط اول رو برقرار بکنیم و گفتگو بکنیم با مهمان بسیار ارجمند، من یک بار دیگه سوال برنامه رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. از شما خواستیم که برام بفرمایید نظر خودتون رو یا راهکاری که به ما پیشنهاد میدید برای برون رفت از مشکلی که ما در دادگاه حکمیت ورزشی یا همون کس داریم. ما در اکثر دادگاه حکمیت ورزش معمولا، حالا اکثر من عرض میکنم، غالبا ما پرونده ها رو اونجا واگذار کردیم. خب این خیلی ضرر داشته هم برای ورزشمون، حالا از بعد مالی، از بعد معنوی، حقوقی. این است که شما چه راهکاری رو پیشنهاد میدید که بتونیم زمانی که در واقع پرونده رو به دادگاه حکمیت ورزشی یا کس میبریم اونجا بتونیم پیروزی های بهتری رو انشالله به دست بیاریم. 3306 و 220-213-87 و 88 دو شماره تلفن ما هم هست، راهی ارتباطی ما با شما در برنامه داورانه. اما ارتباط اول برنامه این هفته داورانه برقرار هست، میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای امیر حسین پاکزاد عزیز، اولین داور بین المللی رشته پدل، رشته جذاب پدل. آیه پاکزاد عزیز سلام، عصر بخیر، خوش آمدید به داوران. امروز هستیم با استاد بهمن اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه.
آقای پاکزاد سلام.
عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم استاد بفرمایید.
خب آقای پاکزاد، اول که من موفقیت اخیرتون رو تبریک بگم و فکر میکنم برای شروع بد نیست، برای اینکه وقتمونم کوتاه هست، از اولین بسیار از موفقیت خودتون در این رشته بگید و اینکه چه اتفاقی رخ داد. من سوالات قابل توجهی دارم، اگه کوتاه پاسخ به همون سوال بدید من انشالله سعی میکنم اون سوالات دیگه هم رو بتونم ازتون بپرسم انشالله.
بله بسیار عالی، خوشحالم در خدمتتون هستم. خب همونطور که میدونید ورزش پدل چندین سال هست که در کشور عزیزمون شروع به کار و فعالیت کرده و خب این چند سال که به کل کشور به نوعی معرفی شده و از انحصار شهر تهران در اومدن، در تمامی زمینه ها، حالا نفرات علاقه من چه در حوزه ورزشی و چه در حوزه های دیگه داوری، شروع کردیم به گرفتن مدارک مرتبط به این ورزش و خب خدا رو شکر موفق شدم که در دوره آنلاینی که به مدت 2 ماه برگزار شد زیر نظر فدراسیون جهانی که در اسپانیا مستقر هست، تونستیم که در این دوره به عنوان اولین ایرانی قبول بشم و عنوان بین المللی داور صندلی و سرداوری رو کسب کنم.
خب بازم تبریک میگم. حالا بریم یه مقدار جزئی تر بگیم. تا الان به نظر میرسه اون چی که در ایران به عنوان داور تو رشته پدل بود، استفاده از قوانین تنیس بود، اگرچه خب خیلی از قوانین پدل با تنیس ارتباط داره یا ریشه در اون داره، اما به نظر میرسه یه ظرایف، یه به اصطلاح تفاوتهایی هم داره. در این بخش میخوام از شما سوال بکنم در خصوص این اتفاقاتی که توی این ایام افتاد، داوری‌های ما چگونه بود، با قانون تنیس قضاوت میشد و این تفاوت‌ها رو اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. خب همونطور که میدونید ورزش پدل تلفیقی از تنیس و اسکواش هست به نوعی و بسیاری از قوانین این ورزش در بخش داوری هم مطابق با ورزش تنیس و برگرفته از این ورزش بوده، چون بالاخره همونطور که میدونید یکی از بی‌نقص‌ترین قوانین ورزشی متعلق به ورزش تنیس هست از نظر عادلانه بودن برای هر دو رقیب و خب پدل رو هم نیازی ندونستن که بخوان خیلی تفاوت ایجاد کنن. البته که در بخش اخطاردهی و همچنین جدول کشی که مرتبط به کار سرداوران هست تفاوت‌های عمده ای رو داره که خب با شرکت در این دوره ما متوجه این تفاوت‌های اصلی شدیم و امیدواریم که از اینجا به بعد که مسابقات قرار هست برگزار بشه دیگه بر مبنای قوانین داوری پدل بوده باشه.
درست. بعد خب یعنی به این شکل تا الان این مسابقات مهم داخلی که ما داشتیم غالبا با اون شرایط به اصطلاح قوانین تنیس داشت قضاوت می‌شدید.
بله دقیقاً، چون ما یک دوره ای رو هم که برای اولین بار در کشور برگزار کردیم زیر نظر یکی از اساتید داوری به نوعی برگرفته از تمامی همون قوانین های تنیس بود و بعدن که من در این دوره شرکت کردم دیدیم که حالا سیب بندی ها، نوع تعیین تعداد سیت ها در جدول متفاوت از آنچه که در تنیس ما انجام میدادیم بوده و خب دیگه تلاشمون بر اینه که حتما در ادامه این مسیر تمام قوانین رو مطابق با آنچه که در پدل ذکر شده انجامشون
بدیم. خب آقای پاکزاد، ما الان میخوام از شما بپرسم زمینه رشد داورای ما تو این به اصطلاح رشته چقدر هست؟ با توجه به سوابقی که ما داریم تو این بحث، پیشبینی شما از آینده چگونه است؟ میتونیم امیدوار باشیم در آینده نزدیک بتونیم داوران بیشتری در سطح بین المللی داشته باشیم یا نه؟
بله حتما. خب شما هم مستحضر هستیم که ما تو بحث ورزش تنیس هم در بحث بین المللی داوران نامی داریم و
بله خیلی وضعمون اونجا از قهرمانی بهتره.
دقیقاً، از بحث بازیکنی ما معرف‌تره بخش داوریمون توی تنیس و خب قطعاً دوستان در این زمینه هم مستعد خواهند بود و با حضورشون در ورزش پدل هم میتونن این پیشرفت رو در این ورزش هم داشته باشن
انشالله. و شرایط رو در آینده خوب پیش بینی میکنه.
بله
یه
بله
مورد دیگه هم داریم آقای پاکزاد. ما کشورهای مختلف به ویژه این تو همسایگی ما شاهد برگزاری مسابقات سطح بالایی هستیم. حالا گاه هم بچهای خود ما میرن شرکت میکنن در اون. الان بحث بله. قضاوت اونجا چه شکلیه و اینکه شما احتمالاً باید در آینده نزدیک این شرایط رو پیدا بکنید که برید اونجا قضاوت کنید. یه مقدارم راجع به شرایط داوری تو مسابقات کشورهای مختلف به ویژه این کشورهای همسایه‌مون صحبت بفرمایید.
بله در کشور